صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خدایا، به نامت ستایش سزاست، تو را حمد و شکر و نیایش سزا. ایا سرمدی اب، تو را احترام بدارند جمیع خلایق مدام. گروه ملائک و فرشتگان، قوات سماوی زکون و مکان، سرافین و کروبین در سما، سراین جلال تو را دائمان. فرشته گشوده زبان بر سنا، به قدوس و قدوس و قدوس ها، یهوه سبایوت و رب الجنود، بخوانندت لاهوتیان در سجود. و خدایا، ما نیز با فرشتگان و قدوسیانت هم آواز شده و نام تو را ستایش میکنیم و تو را میپرستیم و سرودهای شادمانی و سپاس به درگاهت میسراییم. تو را شکر میکنیم که فیض تو عامل نجات ما گردیده و ما را به تو نزدیک ساخته است. خداوندا، در این ساعت افکار و وجود ما را از عالم جسم جدا و متوجه عالم معنویت کن تا پیام تو را، تا ندای آسمانیت را بشنویم و حضورت را حس کنیم. پس ای مهربان خدا و ای پدر آسمانی، چشمان ما را بگشا تا از کلامت چیزهای عجیبی را بیاموزیم. این تمنا را به نام مظهر مقدست و کلمه مکاشفه تو، یعنی عیسی مسیح زنده، می طلبیم. آمین. عیسی مسیح فرمود: من آمدم تا گناهکاران را بجویم و نجات بخشم. من آمدم تا گناهکاران را بجویم و نجات بخشم. برادران و خواهران عزیزم، فیض خداوند بر شما باد. او را شکر و سپاس باد که بار دیگر این لطف را در حق من کرده تا با شما حق جویان عزیز و عاشقان راه حق و ایمانداران گرامی باشم. باشد که با کمک او نیم ساعت آینده را در کلام مقدسش به سر بیاوریم و از گفتارش مستفیض شویم. آخرین پیامبر و نبی که خدا قبل از عیسی مسیح به این عالم فرستاد، ملاکی نبی بود که در اوائل قرن چهارم قبل از میلاد مسیح میزیست. پیامش بسیار مهم و بی‌نظیر بود. در پیامش صحبت از روزهای آخر و داوری الهی می کند که با کمک خدا سر فرصت به آن مراجعه خواهیم کرد. ولی پس از او به مدت 400 سال خدا هیچ شخص مخصوصی را برنگزید و در واقع این فاصله طولانی که گاه به دوره تاریک نیز مسمی می باشد، دوره سکوت بود. دوره سکوت خدا با بشر. زیرا خدا نه پیامی می فرستد و نه نبی را. قوم یهود یگان قوم خدا پرست در آن زمان بودند و تنها ملتی بودند که کتاب آسمانی تورات را داشتند. اگرچه خدا پیامبر و نبی نمی‌فرستد، اما اجازه می‌دهد تغییرات عظیمی هم در صحنه سیاست و در اجتماع در آنجا به وقوع بپیوندد و در واقع حضور خود را، قدرت خود را به مردم نشان می‌دهد. تغییراتی که بدون شک برای آماده کردن مردم و متوجه ساختن آنان به کار عظیمتری که او قصد انجام آن را داشت بود. اولین تغییر بزرگ در عالم سیاست و قدرت آن زمان بود. تا سال 480 قبل از میلاد، در حالی که خشایارشاه سوم، پادشاه بزرگ هخامنشی، بزرگترین قدرت عالم را در اختیار داشت، سرزمین اسرائیل را هم جز خاک ایران کرده بود، بر اثر نبردی که با سالیریس کرد شکست می‌خوره و قدرت عظیم سلسله هخامنشیان، امپراتور هخامنشیان در هم می‌شکند و در واقع قدرت جهان از دست ایران به دست غربی‌ها، یعنی یونان و بعداً روم می‌افتد. در سال 330 قبل از میلاد، مطابق پیشگویی دانیال نبی، اسکندر کبیر یا مقدونی ظهور می‌کند و با قدرت عجیب و برق آسای خود نه فقط تمام سرزمین‌های اعراب و فلسطین امروزی را تصرف می‌کند و مصر را هم تسخیر می‌کند، بلکه به ایران می‌آید و حتی تا هندوستان لشکرکشی می‌کند. او لشکر و بقیه قوای نیروی هخامنشی را در هم می‌شکند و خودش به بزرگترین قدرت عالم مبدل می‌گردد. ولی در کمتر از 9 سال به خاطر مستی و میخوارگی شدید در ایران جان می‌دهد و حکومتش بین 4 سردار بزرگ تقسیم میشه. در سال 320 قبل از میلاد مسیح، فرماندار مصر پاتمی سوتر یهودیه را به زمیمه خاک مصر در میآورد. در سال 312 قبل از میلاد، سلسله سلوکیان در سوریه به وجود میآید و آنان سعی میکنند که یهودیه را جزو قلمرو خودشون بکنند و یهودیه یا اسرائیل امروزی مرکز نبرد و جنگ های شدید بین مصریان و سلوکیان میشه. سرانجام پس از 9 سال کشمکش و نبرد، انتیکیاس یهودا و اورشلیم را تسخیر میکنه و مردم زجر کشیده یهودا تحت نفوذ سلسله سلوکیان یا سوریه در میآیند. در سال 170 قبل از میلاد مسیح، انتیکیاس اورشلیم را تحت نفوذ خود در میاره و وارد معبد مقدس یگان خدا یکتا، خدای زنده در عالم میشه. او که بت پرست بود، شدیداً بر علیه یکتا پرستی و اعتقاد به خدای نادیده قیام میکنه و به طوری که کلام خداوند نشان میده، اون عقاید خدا را زیر پا میگذاره. تاریخ میگوید که او شریرترین مرد آن زمان بود. او نه فقط بر علیه خدا پرستی قیام میکنه، بلکه امر میکند در خانه مقدس خوک را که حیوانی حرام و کثیف و از نظر یهودیان نجس محسوب میشد، روی مذبحی که در آنجا برای خدای تعالی قربانی میگذاریدن قربانی کنند و بدین وسیله آن مکان مقدس را ناپاک و نجس سازند. تصورش را بکنید که این چقدر در روحیه مردان یکتا پرست اثر منفی گذاشت. غیرت آنان به جوش آمده بود. از یک سو منتظر بودند که خدای تعالی آنان را از شر این بت پرستان برهاند و از سوی دیگر انتظار وعده خدا بودند که گفته بود از نسل داوود پادشاهی می آمد. هرچی به خدا چشم دوخته بودند، انگار کمتر جواب از خدا می گرفتند. مردم در اسارت و فقر و هلاکت بودند. امیدوار بودند که مطابق تورات به زودی پادشاه موعود قیام کنه و آنان را از این بدبختی نجات بدهد. اما پس از چند سال انتظار، وقتی دیدند که خدا کسی را نفرستاده و بت پرستان هنوز عبادتگاه مقدس را تصرف کردند، در سال 166 قبل از میلاد بر علیه آنان قیام می کنند و شورش بزرگی در یهودیه به راه می افتد، به این امید که از دست خارجیان آزاد شوند و مستقل گردند و عبادتگاه خانه خدا و یکتا را آزاد کنند. رهبری این شورش یا این قیام ملی را یک کاهن یا یک رهبر مذهبی یهود از ایالت یهودیه را به عهده گرفته بود و این آغاز دوره مکابیان محسوب می شود. بدون شک این ایام سیاه‌ترین روزهای تاریخ قوم یهود محسوب می شه و تاریخ نشان می دهد که با چه مشکلات و جفاهای شدیدی در این ایام قوم یهود روبرو بودند. در این حال ملاحظه میکنیم زمانی است که قهرمانان بسیاری متولد میشوند. سرانجام در سال 63 قبل از میلاد، تقریبا پس از 100 سال کشمکش و مبارزه از این ور و آن طرف، سرانجام قدرتی از غرب یعنی از ایتالیا ظهور میکند. امپراتوری روم با قدرت عظیمش اسرائیل و یهودیه را فتح میکنه و از آن تاریخ تا 70 میلادی یهودیان تحت سلطه رومیان قرار میگیرن و در ظاهر از آرامش نسبی برخوردار میشوند. در سال 40 قبل از میلاد سنای روم هیرود را به عنوان پادشاه یهودا برمیگزیند که 3 سال بعد از آن یعنی در سال 37 قبل از میلاد او وارد اورشلیم میشه و در سال 31 قبل از میلاد آگوستوس قیصر امپراتور روم می شود و این همان امپراتوری است که امر کرد در یهودیه و سراسر حکومت او سرشماری بشه و این فرمانی بود که سبب شد مریم مادر عیسی مسیح همراه با یوسف از ناصره به بیت لحم برن تا نامشون ثبت گردد. در سال 19 قبل از میلاد هرودیوس برای اینکه نظر یهودیان را جلب کند امر به تعمیر معبد مقدس می کنه که متاسفانه هیچ وقت تمام نشد. این همان عبادتگاهی است که عیسی مسیح در نوجوانی به آنجا رفت و در ایام بعثتش آنجا را از دلالان و مفتخوران پاک کرد. سرانجام در سال 4 قبل از میلاد عیسی مسیح در بیت لحم به دنیا می آید مطابق اراده خدا و در زمانی که خدا تعیین کرده بود. و انجیل متی در فصل اول و دوم در مورد نحوه تولد او به طور مفصل برای ما توضیح می دهد. وقتی که دقت در تاریخ آن زمان می کنیم ملاحظه می کنیم که به خاطر این کشمکش ها و سختی های بسیاری که این قوم ها تحمل می کردن هرگز این ملت ها به جایی پیشرفت نکردن. همیشه بدبختی بود و فلاکت بود و خرابی و ویرانی و قحطی و گرسنگی و کشتار. ولی دوستان عزیز با تمام این جنبه های منفی باز جنبه مثبتی هم در آن زمان وجود داشت و آن این بود که یونانیان در زمانی که در قدرت بودند یعنی توسط اسکندر مقدونی علم و دانش و فلسفه خود را به دنیای آن زمان عرضه کردند و نه فقط به بسیاری از مردم آن زمان سواد خواندن و نوشتن را آموختند و مدارس ها را به وجود آوردند بلکه موفق شدند که زبانشان را به یک زبان بین المللی تبدیل نمایند به طوری که زبان عمومی در همه جا محسوب می شد و در سرتاسر خاورمیانه مردم نه فقط با زبانهای محلی آشنا داشتند بلکه قادر بودند می توانستند که یونانی هم صحبت کنند. در واقع زبان یونانی تبدیل به زبان بازرگانی شده بود و مردم با این زبان آشنایی کامل داشتند. همچنین رومیان وقتی قدرت را به دست گرفتند در سرزمین‌هایی که تحت فرمان خود داشتند شاهراهایی ساختند که سبب شد امور ارتباطات و بازرگانی به نحو بسیار خوبی برقرار بشه. از یک سو نظم و صلح و آرامش و از سوی دیگر زبان یونانی هر دو جنبه مثبتی بود برای انتشار مژده الهی و ظهور عیسی مسیح. همچنین به خاطر این تغییرات عظیم در جامعه یهودیت نیز تحولات بزرگی پیش آمده بود که مردم یهود را البته به چند گروه تقسیم کرده بود. وقتی زندگی عیسی مسیح را مطالعه میکنیم ملاحظه میکنیم که این گروه ها فعالیت زیاد میکردن و غالبا با عیسی مسیح نیز به جر و بحث میپرداختن. این گروه ها هر کدومشون دارای فلسفه خاصی بودن. مثلا گروه اول عبارت بودند از فریسیان که اسامیشون در انجیل بارها و بارها ذکر شده. در دوره عهد جدید یا عیسی مسیح اینها مهمترین فرقه یهودیت بودن. فرقه فریسی یا پیروانش هم فریسیان از لغت جدا شدن است و می توان آنها را فرقه متعزله خوان. آنها خود را از همه جدا می دانستن و می خواستن پاک و طاهر بمانند و به همین دلیل بود که از هر نوع تماس گناه آلود اجتناب می کردن و در حفظ تمام جزئیات شریعت و رویاهای مذهبی کوشا بودند. به عبارت دیگر آنها شدیداً مذهبی بودند. زمان تشکیل این فرقه مدت کوتاهی بعد از دوره مکابی ها بود و قبل از سال 135 قبل از میلاد مسیح در میان سایر فرقه های یهودیت دارای رسمیت شده بودند. از نظر خداشناسی یا الهیات متکی بر تمام قسمت های رسمی عهد عتیق شامل تورات موسی و صحف انبیا و زبور داوود بودند. از نظر فن تفسیر از روش تمثیلی یا درک مفهوم نهایی استفاده می کردن تا بتوانن انعطاف بیشتری در مورد یافتن جواب برای مسائل زندگی داشته باشند. آنها به قوانین شفاهی یا روایات اهمیت زیادی می دادن و آنها را با دقت مراد می کردن. اشیاء خود را با کمال دقت کامل محاسبه می کردن و اونو پرداخت می نمودن. همچنین فریسیان ایمان کامل به ارواح و فرشتگان و ابدی بودن جان و قیامت بدن از مردگان داشتند. آنها طبقه مذهبی قوم یهود بودند و از همه با نفوذتر بودند. گروه دومی که قدرت زیادی داشتند صدوقیان بودند. از قرار معلوم این گروه اگرچه از نظر تعداد از فریسیان کمتر بودند ولی قدرت سیاسی بسیاری داشتند. فریسیان قدرت مذهبی داشتند و صدوقیان قدرت سیاسی. در زمان هرود پادشاه اراده سیاسی یهود در واقع در دست آنها بود. صدوقیان برخلاف فریسیان تورات را فقط به طور تحت لفظی تفسیر می کردن و فقط 5 کتاب تورات را رسمی و قانونی می شمردن. آنان پیرو مکتب عقل و مخالف امور ماورالطبیعه بودند و به همین دلیل به وجود فرشتگان و ارواح اعتقاد نداشتند و به قیامت مردگان هم معتقد نبودند. دنیا را و زندگی را فقط در این عالم می دانستند و برایشان این بود که در این جهان خوش باشند و کیف کنند و عقیده به ابدی بودن انسان را نمی پذیرفتند. در عوض این گروه بیشتر تحت تأثیر فلاسفه یونانیان قرار گرفته بودند و به عقاید یونانی بسیار نزدیک بودند. سرانجام پس از انهدام اورشلیم در سال 70 میلادی و خصومت دولت روم با آنها این گروه نیز ناپدید و از بین رفتند. اما گروه سوم در جامعه یهودیت همان کاهنان بودند و یا کاتبان که شاهرگ مذهب یهود نیز محسوب می‌شد. اینان به همراه کاهنان قانون‌های خدا را تعبیر و تفسیر می‌کردند و زمان ازرای پادشاه تا زمان بعد از صعود عیسی مسیح به آسمان فعالیت داشتند. اینها توجهشون بیشتر به جملات آیات و نحوه خواندن آیات بود و نه الزاماً پیروی کردن از آیات. به عبارت دیگر خیلی اهمیت می‌دادند که چطور جملات رو تلفظ کنی و یا چطور اونو بخوانی و غیره، ولی به اون شدت اهمیت نمی‌دادند که آیا از آن پیروی می‌کنید یا نه. ظاهر رو بیشتر دوست داشتن. در فصل دوم انجیل متی ملاحظه می‌کنیم که وقتی که هرودیوس از آنان سوال می‌کند که پادشاه یهودی کجا باید متولد شود، آنان بلافاصله مکان را مطابق پیشگویی ملاکی بیان می‌کنند. آنها می‌دانستند که مسیح و موعود بایستی در بیت لحم تولد شود، ولی عجیب اینجاست که هیچ کدومشون نمی‌رن تا مسیح را که متولد شده زیارت کنند. آنان از کلام خدا اطلاع کامل داشتند ولی عملا آن را نشان نمی‌دادند. و این نشون میده که ممکن است من و شما از کلام خدا دانش بسیاری داشته باشیم و هر آیه و هر قانون را از بر بدانیم، ولی مانند کاتبان بی ارزش باشیم. زیرا دوستان از نظر خدا حفظ کردن آیات و قوانین بسیار خوب و مفیده، ولی بیهوده خواهد بود اگر از آن پیروی نکنیم. یعنی دانستن کافی نیست، بلکه پیروی کردن شرط اصلی است. گروه سوم یا چهارم بهتر بگویم که در زمان مسیح وجود داشتن هرودتا بودند. اینها حزب سیاسی در زمان مسیح محسوب می شدن و شدیداً از هرودیوس حمایت می کردن. هدفشون بود که همیشه هرودیوس رو و حزب خودشون رو بر سر قدرت نگاه بدارن. یک فرقه کاملا سیاسی. البته فرقه های دیگری نیز در زمان مسیح مانند اسینها و فدایان که از متعصبین مذهبی و ملیگرایان بودن وجود داشتند، اما گروه آنها کوچک بود. تمدن یونان در یهودیان، مخصوصا در میان یهودیانی که از اسرائیل دور بودند، تأثیرات فراوانی نهاده بود و نه فقط آن، بلکه در تمدن غالب کشورهای دیگر نیز اثر بسیاری نهاده بود، به طوری که بعضی از آنها متوجه میشیم مردم ملیت و خصوصیت قومی خود را از دست میدادند. ولی یهودیان غالبا یهودیت خود را در هر کشوری که بودند حفظ میکردند. آنها اعتقاد به وحدانیت خدا را که بر اساس شریعت موسی و تورات مقدس قرار داشت محکم نگاه می‌داشتند و تماس خود را با معبد بزرگ اورشلیم از طریق رفتن به زیارت در اعیاد سالانه و پرداخت مالیات حفظ می‌کردند. به عبارت دیگر، اگرچه فلاسفه یونانی در آنها مؤثر بود، ولی هرگز آنها را از اعتقاد داشتن به خدای یکتا برنگردان. نه فقط تغییرات و تحولات سیاسی در یهودیان تأثیرات فراوانی نهاده بود و نفوذ فلسفه یونانی و عقاید رومی در بسیاری از ملت‌ها اثر کرده بود، بلکه تغییرات جغرافیایی و اقتصادی نیز در آنها نفوذ زیادی کرده بود. دانشمندان و زیست شناسان مردم زمان مسیح را به 4 گروه تقسیم کردند. اول یهودیان و کسانی که به وحدانیت خدا معتقد بودند و مذهب در زندگی آنها نقش بسیار مهمی را بازی می‌کرد. دوم رومیان که مردم قانون و نظم مخصوصی تعلیمی دادند و به مردم انضباطی معروف شده بودند. و سوم یونانیان و همه کسانی که از فلسفه یونانی حمایت می‌کردند و دائما در پی سرچشمه زندگی بودند، آن هم از طریق فلسفه و این عالم. و چهارم مردم شرق، مخصوصا کسانی که به عالم معنویت برخلاف یونانیان بسیار اهمیت می‌دادند و مجهولات و رازهای زندگی زیادی داشتند که هنوز پاسخ برای آن نیافته بودند و هدفشان بود که در اسرارهای زندگی محو شوند. وقتی این نوع تقسیم بندی رو ملاحظه می‌کنیم، متوجه می‌شیم که اگرچه خدای تعالی نبی و یا پیامبری را در طول این 400 سال نمی‌فرسته، ولی همه این تغییرات و تحولات سیاسی عامل مفیدی برای آماده کردن مردم به جهت پذیرفتن و شنیدن پیام آسمانی او توسط عیسی مسیح است. زیرا همانطوری که اشاره کردیم، خداوند اراده فرمود که 4 رسول شهر حال زندگی و تعلیمات و گفتار عیسی مسیح و مکاشفه آسمانی را به رشته تحریر درآورند. و وقتی که به این 4 گروه یا 4 نوع فکری مردمان زمان توجه کنیم، ملاحظه می‌کنیم که هر رسول این انجیل آنطور که الهام الهی یافته است، مطابق روش فکری مردم آن زمان کلام را نوشته و یا طوری پیام مسیح را بازگو کردند که هر گروه بتواند به طور کامل گفتار و عظمت تعلیمات مسیح را درک کند. و دوستان، متوجه می‌شویم که این رسولان هر کدام گروه خاصی را در مد نظر داشتند. به طور مثال، وقتی که حضرت متی انجیل خود را می‌نوشت، او ملت یهود و کسانی که آشنایی با تورات مقدس و وحدانیت داشتن را در نظر داشت که چگونه خدای تعالی وعده داده است که مسیح موعود را می‌فرستد. و برای همینه که غالباً در کلامش ملاحظه می‌کنه، می‌گوید تا سخنی که به زبان نبی گفته بود به اتمام برسد و یا تا کلامی که کتاب فرموده بود کامل گردد. غالب پیشگویی‌های تورات در کتاب انجیل متی آشکار میشه که چگونه مسیح موعود همان است که خدای تعالی برگزیده تا رهاننده انسان‌ها از غم و اندوه و گناه شود و اینکه او پادشاه قلب‌های انسان‌ها است. و یا وقتی که به مرقس ملاحظه می‌کنیم، می‌بینیم که او توجهش رو به رومیان و نحوه فکری آن گروهی که عقاید رومی را در سر داشتند و در زمان مسیح بسیار زیاد بودند است. او مسیح را به عنوان شخصی قدرتمند و با اقتدار معرفی می‌کند، پادشاه پرقدرت، زیرا رومیان عقیده داشتند که خدا از هر نیروی بالاتر و والاتر است و اگر مسیح مکاشفه خداست، اگر مسیح مظهر خدای تعالی است، اگر مسیح کلمت الله است، بایستی او در خودش قدرت الهی که مافوق هر قدرت دیگری است در خودش داشته باشه و مرقس آن را به خوبی آشکار می‌کند. و یا حضرت لوقا که توجه خود را معطوف به یونانیان و روش فکری و فلسفی آنان کرده و با توجه به طرز فکرشان که در مورد زندگی و اهمیت و نقش رسول یا نجات دهنده، مسیح را به آنها معرفی می‌کند. و سرانجام حضرت یوحنا، اگرچه انجیل خود را در واقع برای مسیحیان نوشت تا عمق عالم معنویت را درک کنند، اما در عین حال اسرار و رمزهای مردمی که در شرق در جستجوی خدا بودن را برای ما آشکار می کند. آن مطالبی که مبهم و از نظر عقل درکش غیر قابل بود، حالا او آشکار می کند، به زبان ساده برای ما بیان می کند و نشان می دهد که مسیح تمام اسرارهای عالم معنویت است. در مسیح انسان قادر است نقطه های تاریک عالم روح را درک کند. در مسیح انسان می تواند نور خدا را بر تمام شئونات زندگی معنوی و جسمانی بیابد. در مسیح همه چیز آشکار می شود. با کمک خداوند ما کتاب مقدس خدا را براتون می خونیم. گفتاری که خدای تعالی به ما عطا کرده. پیامی که در کتاب مقدس به ما داده شده است تا من و شما امروز بتوانیم با واقعیت زندگی آشنا بشیم. تا بتوانیم در میان تمام این مذاهب مختلف، در میان این همه راه‌های گوناگون که در عالم است و همه‌شون ادعا می‌کنن از جانب خدا هستن، راه حق و راستی را بیابیم. دوستان عزیز، خداوند یکی است و راهش هم یکی است. پیامش هم یکیه. این وظیفه من و شماست، وظیفه هر حق جویی که اگر واقعاً دنبال واقعیت میخواد راستی رو بیابه، از تعصبات، از عقاید و خرافات دست برداره و از اول از صفر شروع کنه. کتابهای مذهبی هر دین رو بخونه، همه رو با هم تطبیق بده و آنچی که احساس میکنه حقیقت راستی بپذیره. متاسفانه ما ایرانیان خیلی آمون به خاطر اینکه از بچگی تو گوشمون هی ورد خوانن که این مذهب غلطه، این مذهب غلطه، فقط این درسته، آن روحیه تحقیق و جستجو رو در خودمون گم کردیم. ولی ای عزیزان، بسیار بسیار مهمه که ما حتی آماده باشیم به خاطر واقعیت زجر بکشیم، بریم تحقیق کنیم و حقیقت را بیابیم. یک انسان کامل وظیفه دارد که همه چیز رو تحقیق کنه و آنچه نیکوست بپذیره، نه الزاماً آنچه که اجتماع به او میگوید. این گفته عیسی مسیح رو به خاطر داشته باشید که فرمود همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک شوید. مسیح میداند که در او شما میتوانید حقیقت را بیابید. برای همین است که میگوید بروید تحقیق کنید. هرچه نیکوتر بود آن را انتخاب کنید. زیرا خداوند میخواد که ما در نیکویی، پاکی، تقوا و ایمان زندگی خود را به سر بیاوریم. خدا کند که این راه شما نیز باشد. خدای مهربان یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.